قاسم محمد و بحث ما درباره فرمایشات حضرت امام رضوان الله تعالی علیه بود و داشتیم لیست اقوال را و به اصطلاح محل نزاع بین الاعلام را از زبان حضرت امام بیان می‌کردیم. بحث به اینجا رسید که عرض کردم ایشان در بخش اول فرمایشاتشون می‌فرمان که در کلمات بعضی از بزرگان حیث مسئله عقلی دیده شده، حالا با تقریراتی که گفته شد یا اصالت الوجود و اصالت الماهیه یا مسئله منطقی معروف طبیعی و فرض اینطوره. و بیان فرمودن در بعضی دیگه از اقوال مسئله لغوی دیده شده و برای حیث لغوی مسئله میبینیم تو ادله تمسک به تبادر شده. در تقریر حیث لغوی یک تحلیل رو اشاره کردیم که تحلیل مسئله وضع آموزون له عام یا وضع آموزون له خاصه، که کسی بیاد بگه آقا مثلا طبیعی صلات وضعش عام، موزون لهش عامه، یا مثلا در صلات وضع عام موزون له خاصه. اگر قائل شد به این که وضع عام موزون له عامه، اون موقع میگه امر خورده به طبیعی. اگر قائل شد که وضع عام موزون له خاصه، میگه امر خورده به فرد. اینطوره که توضیح داده. این وجه لغوی بودن مسئله بود، این یه وجه. یه وجه دیگری برای لغوی بودن مسئله مطرحه که امام رضوان الله تعالی علیه این رو در مناهج بیان نکردن تفصیلا، ولی در تهذیب بهش اشاره کردن در درسشون. و حالا این جمله‌ای که میخوایم از مناهج بخوانیم در واقع پاسخیست به این مسئله و اون نقطه نظریه ایست که به سکاکی صاحب فصول نسبت میده. قبلا توی بحث مشتق وقتی مسئله ماده و هیئت مشتق بررسی میشد، که حالا ما بحثمون افعل دیگه، افعل هیئتی داره و ماده ای داره، تو ماده مشتق یه بحثی رو صاحب فصول به سکاکی نسبت میداد که سکاکی معتقد بود مصدر مجرد از عل و تنوین برای طبیعت وضع شده. وقتی مصدری به کار بره که نه الف و لام بر سرش بیاد نه تنوین داشته باشه، این مصدر مجرد از عل و تنوین سکاکی میگه مال خود طبیعت به حکم تبادل و این معناش طبیعته، من حیث و هیه است به اصطلاح. اگر این مطلب از سکاکی درست باشه بر اساس این نظریه که ما به سکاکی نسبت بدیم که مصدری که الف و لام و تنوین نداره، حالا در جای خودش بحث شده دیگه، الف و لام نداره چون ال در معانی بیان یه سرنوشت دقیقی داره، مخصوصا این حیث ال عهد ذهنی که اونا بحث میکنن، ال در معانی بیان برخلاف نه هم دقیق تر بررسی شده، هم سرنوشتش سرنوشت خاصی است. تنوینم که اگر بیاد اشاره میکنه به فرد نامعین به اصطلاح، یا حالت تنوین تنکیری تلقی میشه که حیث حیث نکره میشه، یعنی میره سراغ فرد اما چون فرد نامعینه از این جهت. اگر ال رو گذاشتن کنار، تنوین رو هم گذاشتن کنار، فرض بر اینه خود مصدر مجرد از هر دو رو سکاکی گفته در مرحله خود طبیعت، نه در مرحله فرد خارجی است که حیث نکره پیدا بکنه، نه در مرحله فرد ذهنی است که ال عهد ذهنی در معانی بیان باش کار میشه، تفصیلش حالا الان نیست محل بحثش، ولی اون در واقع مصدر مجرد از ال و تنوین رو سکاکی گفته مال خود طبیعت. بعد یه بحثی بر این اساس مطرح میشه که خب این مصدر اگر بدون ال طبیعت رو به ما بده وقتی هیئت افعل برش وارد میشه چه اتفاقی براش میفته؟ آیا هیئت افعل که میاد بر سر این مصدر، مصدر مجرد از ال و تنوین، آیا این هیئت افعل اقتضا میکنه وجود بیاد؟ یعنی یه طلب وجودی بگیم و آمدن در واقع هیئت افعل سبب میشه که اون ظهور اولیه مصدر از بین بره و به جای اینکه ما مثلا طلب طبیعت کنیم طلب وجود طبیعت میکنیم؟ خب اون موقع اگه اینطوری بحث رو مطرح بکنیم، اون موقع بحث لغوی داریم میکنیم که بعضی ها ممکنه بگن نه، چون مصدر مجرده از الطبیعیه، هیئت هم که بیاد سرش این طلب طبیعی وجود در کار نیست. بعضی دیگه ممکنه بگن نه، این مصدره بدون هیئت مفید طبیعته، اما با هیئت ظاهره در طلب وجود طبیعیه. که ملاحظه کردید مثلا آی آخوند حرفش تو کفایی بخشش این بود که امر به طبیعی میخوره به خاطر اینکه هیئت طلب الوجوده، مصدر هم که طبیعیه، مصدر بدون ال و تنوین طبیعیه و بجه طلب وجود طبیعی. اینطوری عبارت آخوند این بود در کفایه. بالاخره بعضی ها اومدن از این جهت بحث رو بررسی کنن، بگن ما یه بحث لغوی داریم بر اساس اون چی که سکاکی ادعا کرده که مصدر خلاصه طبیعته و هیئت که آمده مثلا طلب طبیعته، یا هیئت که آمده طلب وجود طبیعته، اینطوری که بعد اون موقع این هیئت به طبیعی بخوره. بالاخره نزاع اینطوری میشه در بر اساس این حرف طبیعت همون طبیعته، فرد وجوده، ولی نه دیگه وجود فلسفی و عقلی و اینا، نه طلب طبیعت یا طلب وجود طبیعت بر اساس یه بحث لغوی. اینطوری حیثیت لغوی به بحث میدیم بر اساس اون چی که از سکاکی نقل شده، مسئله رو هم برمیگردونیم به ظاهر و خلاصه معنای هیئت افعلی که بر سر مصدر مجرد از ال و تنوین آمده، اما از جهت لغوی بحث میکنیم دیگه، دنبال بحثای عقلی و نمیدونم این وجوده یا ماهیت یا فلا نخیر نیستیم. اینطوری امام رضوان الله تعالی علیه در خودشون توی بحث در واقع در تهذیب لغوی بودن بحث رو بیشتر بر این اساس تحلیل میکنن، یعنی بر اساس اون چه که صاف اصول به سکاکی نسبت داده، نه بر اساس مسئله وضع عام مزله عام و وضع عام مزله خاص. سال گذشته مفصل توضیح دادم خدمتون این مطلب که حیثیت لغوی بحث برگرده به وضع عام مزله عام یا وضع عام مزله خاص، بیشتر در فرمایشات تلمیذ بزرگوار امام استاد عظیم الشأنمون از آیت الله فاضل رضوان الله تعالی علیه آمده، یعنی حیث لغوی رو آی فاضل برده سر آم 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 خاص، امام حیث لغوی رو بیشتر متمرکز کرده سر قول سکاکی با همین توضیحی که عرض کردم. ولی بالاخره بحث لغوی چرا، حالا انشاءالله عرض میکنم تو جنبندی که چرا امام بیشتر ترجیح داده حیث لغوی رو با نظریه سکاکی تحلیل کنه، نه اینکه حیث لغوی رو با اون بحث، اون چراشو عرض میکنم. ولی بالاخره نهایتا تو حیث لغوی دو تا احتمال مطرحه، احتمالش اشکال نداره، میشه بحث رو لغوی کرد و بحث رو برد سراغ طبیعی و فرد با این توضیح. اگر عام عام و عام خاص بگیم، طبیعی و فرد همون فرد زید و عمره، خصوص فرده، طبیعی هم طبیعیه چون عام عام یا عام خاص. اما اگه سکاکی رو بگیم طبیعی و فرد، طبیعی طبیعی فردم وجوده نه خصوصیات فردیه، اینطوری. ولی هر دوتا لغویه، بحث لغوی راه داره، دوتا راه برای تحلیل لغوی بحث وجود داره. منتها امام رضوان الله تعالی علیه یه خلاصه جمله ای دارن که جمله بسیار بسیار مهمیه و میخوان با این جمله این حرف سکاکی را رد کنه. و اون جمله که در مناهج آمده بدون اشاره به حرف سکاکی، ما به همین جهت میگیم که این عبارت‌های مناهج امام یه چیزی هم شبیه عبارت‌های آقای طباطبایی تو نهایه حاشیه یه بحث دیگر، تا اون بحث رو آدم اشراف پیدا نکنه بعضی از این در واقع کدا دستش نمیاد کامه، اینا حاشیه هن بعضی هاش. آقای طباطبایی نهایشون هم همینطور بود، حاشیه اسفاره، یعنی گاهی وقتا آدم مجبوره یه چیزی رو کامل از اونجایی بگه بعد بفهمه که آقای طباطبایی تو نهایی داره چی رو میگه، داره کجا را هدف گیری میکنه. امام رضوان الله تعالی علیه در مناهج یه جمله این میگن که با این یه جمله میخوان اون حرف سکاکی رو، نزاعی رو که مبتنی کردن بر حرف سکاکی خراب کنن. اون جمله ای که امام تو مناهج دارن همینه که آقا اصلا باید ببینیم نزاع ما در متعلق اوامر و نواهی اختصاص به هیئت افعال داره یا نه، اصلا ما دعوا مثلا هیئت افعال نیست. اگر نزاع ما اینجا مسئلهش مسئله هیئت افعال نبود، خودی این حرفایی که از سکاکی شما میگی تو بعد بحث و لغوی میکنید بر اساس قول سکاکی غلط در میاد. ازا تعبیر بسیار دقیق امام اینه که ولا یختص البحث به صیغت الامر و نهی، اگر بحث اختصاص به صیغه امر و نهی نداشته باشه، بل فی متعلق طلب به ای دال کان ولو بالجمله الاخباریه فی مقام الانشاء. خوب توجه کنید، این جمله باز از اون جملات خوب امامه که بابا نزاع ما اصلا مختص صیغه افعل نیست. اگر دعوا سر متعلق اوامر و نواهی محدود میشد به متعلق هیئت امر، بله شما حق داشتید بحث رو ببرید سر بحث سکاکی، بگید اینجا امر یه هیئتی داره یه ماده ای داره، هیئتش آمده بر سر طبیعی مجرد از خلاص مصدر مجرد از ال و تنوی، حالا با آمدن این هیئت چه اتفاقی اینجا افتاده، کماکان این هیئت رفته سر طبیعی یا این هیئت رفته سر وجود طبیعی. اگر دعوا و نزاع مربوط میشد به مسئله هیئت افعال، همین تحلیلی بود که شما درباره سکاکی کردید، حرفی هم نداشتید. اما فرض بحث ما اینه که نه، نزاع در این نیست، مختص این نیست. اگر مولا بگه امرتو که به کذا، با اگر مولا بگه یصلی یغتسل، همون جمله خبری در مقام طلب، بحث سکاکی اونجا دیگه نیست. سکاکی سر مصدر مجدد از ال بحث میکنه که ماده امره. بنابراین عرض کردم سکاکی بحث سکاکی نیست دیگه، سکاکی سر ماده افعلی بحث میکنه که میشه مصدر مجدد از عد. بنابراین سکاکی رو عرض میکنه نیست اونجا دیگه تو جمله خبریه. حاج آقا تو حرف سکاکی این نیست. بله ببین، پیاده شد در بحث سکاکی مال وقتی است که من هیئتی رو سر ماده ای ببرم، بعد بگم این ماده که داخل هیئت قرار گرفته نه ال داره نه تنوی. توجه فرمودید؟ حالا اگر هیئتی ماده مجرد از ال و تنوینی اونجا تو هیئت امر این اتفاق میفته، اما تو جمله خبریه یا تو جایی که اصلا جمله خبریه نیست، دال بر طلب یه چیزی است که از طریق هیئت اتفاق نیفتاده، با ماده اتفاق افتاده. ها نیست دیگه مسئله راه که میشه ما اضافه میکنیم نظریه سکاکی مربوط به ماده حیاته. اگر بنابراین بالاخره اگر ما خلاصه نزاع رو منحصر کردیم به مسئله در واقع هیئت امر، این بحث جا داره. اما اگر ما مسئله را منحصر نکردیم بلکه گفتیم دعوای ما سر طلب به ای دالن کان بلذا، اگه خاطرتون باشه ما تو بررسی فرمایش آخوند گفتیم یکی از نکات دقیق آخوند اینه که در ثانیتها میاد مسئله حکم را مطرح میکنه، نه طلب وجود را. خوب توجه کنید، یکی از فارقهای خوبی که تو عبارت آخوند بود و باز هم نشان میده که این نکته مورد دقت آخونده این بود، یادتونه گفتیم آخوند در فصلون بحثش بود سر این که افعل یعنی چی، بعد گفت افعل یعنی طلب الوجود، مادهش هم طبیعیه، ولی محدودش نکرد بحثو به اینجا، بلکه گفت بحث سر چیه، بحث سر حکمه، حکم یعنی وجوب، حکم یعنی حرمت. اگه کسی گفت دعوای ما سر حکمه، حکم یعنی وجوب و حرمت، دیگه خودشو از دال جدا میکنه. دال علل وجوب محل بحث من نیست، که دال علل وجوب بشه هیئت افعال، یا دال علل وجوب بشه ماده امر، یا دال علل وجوب بشه هیئت جمله خبریه در مقام طلب. خودم از این بحث نجات میدم، میگم من یه حکم شرعی دارم به نام وجود، وقتی با حکم شرعی وجوب کار کردم میخوام متعلق حکمم رو ببینم. اگر بحثو بردم سر حکم شرعی وجوب و خودم رو از خصوصیت دال آزاد کردم، گفتم دال علل وجوب میتونه هر چیزی باشه، حتی میتونه، خوب توجه کنید، اشاره باشه. اون موقع بود که بحث میکردیم درباره ظهور امر و بعث در وجوب. ببین من میخوام از دال لفظی اصلا جدا بشم، منم حکم شرعی دیگه، کامل خودم رو راحت کنم که دیگه با خیال راحت گیر سکاکی و غیر سکاکی. دال علل وجوب، من یه اشاره دارم، اشاره اگر اشاره ظهور در وجود پیدا کرد، بعث با اشاره اتفاق افتاد. خدا رحمت کنه بر مای مزفر رو تو اصول فقه، که اون موقع که ما صیغه افعل بحث میکردیم همینا رو بحث کردیم. ما میخوایم بگیم یه بعث اعتباری داریم که این بعث اعتباری جای بعث تکوینی را میگیره. چطوری بعث تکوینی مثل هل دادنه؟ بعث اعتباری داریم، این بعث اعتباری ظهور در وجود پیدا کرد. خیلی خوب، تکلیف داریم، اینا داریم، این وجوبه، این وجوبه از کجا آمده؟ از ماده اومده بیاد، از هیئت افعل اومده بیاد، از جمله خبریه اومده در مقام طلب بیاد، از اشاره بیاد. من اگه دال بر وجوبی داشتم، یعنی با وجوب میخوام کار کنم، من اگر وجوبی عمل اومد، وجوبی رو تحمیل من دادن، این وجوبه به چی خورده؟ رضا خدا رحمت کنه ایشون رو، امام رضوان الله تعالی علیه، باز ببین خیلی این جمله پاسخ به این دیدگاهه که شما خودتون رو از خصوصیت دال آزاد کنید. دال لفظ است یا غیر لفظ، کارش نداری. دال هیئت است یا غیر هیئت، کارش نداری. دال بفرمایید خبری است، انشائی است، ماده است، هیئت، هر چه هست. من میخوام ببینم حکم به چی خورده، حکم یعنی وجوب به چی خورده، حکم یعنی حرمت به چی خورده. لذا گفتیم یکی از نکات دقیقی که تو عبارت آخوند وجود داره اینه که آخوند یه بار میگه امر، میزنتش به طبیعی، یه بار میگه طلب، میزنتش به وجود طبیعی، یه بار میگه حکم، میگه حکم. وقتی حکم گفتید دیگه خودتون از اون خصوصیات هیئت و نمیدونم این هیئت معناش چیه، هیئت افعال معناش ممکنه طلب الوجود باشه، ممکنه بعث علل وجود باشه، هیئت لا تفعل ممکنه زجر عن الوجود باشه، عیب نداره، هر چی میخواد باشه باشه. بعث، زجر، طلب، هست یا نیست. حکم شرعی وقتی درست شد، حکم شرعی من وجوبه، حکم شرعی من حرمته، این وجوبه به کجا خورده؟ امام رضوان الله تعالی علیه یک نکته بسیار بسیار خوبی که تو مناهج دارن، اما خب ببینید این نکته من این همه دارم توضیح میدم با مقدمات متعدده تا این جمله امام تو مناهج بنا بشه، اگر اون خارج از خارج کسی ندونه، این پاسخ این جمله است ها، لا یختص البحث به صیغه الامر و نه. نزاع ما در صیغه نیست که بریم دنبال اون تحلیلا، بل الکلام نزاع ما در متعلق حکم شرعیه. حکم شرعی متعلقش چیه؟ این حکم شرعی از کجا میاد؟ از هر جا میخوای بگیری بگی. خب امام اینطوری با این توضیحی که دادن میان و خلاصه لغوی بودن مبنای سکاکی رو خراب میکنن. لغوی بودن عام عام و عام خاص میمونه. نظر امام اینه که حق مسئله واقعش اینه که عام عام و عام خاص میشه توش حیث لغوی دید، اشکالی نداره، میشه میشه گفت، همطور که تو بحث صحیح و اعم تو مسئله جامعه یه بحث جدی صورت گرفت که آقا بالاخره عام عامه یا عام خاصه، یادتون اونجا تو همین بحث صلات و نمیدونم فلان مطرح شد تو اونجا، میشه میشه بحث کرد. ولی حق مسئله اینه، اونی که انصافا آدم بین اقوال و نزاعات اقوال ملاحظه میکنه، اونجا بیشتر بس عقلیه. حیث مسئله بیشتر متمرکز سر بحث عقله. چرا؟ اونجا بحث عقلیه، میخوایم ببینیم طبیعی میتونه مرآت فرد باشه یا نمیتونه. همطور که آخوند وقتی وارد بحث عام 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 خاص شد، این دعوا سر اینه بیشتر، آیا تصور طبیعی تصور فرده؟ مولا میتونه طبیعت رو مرآت تصور فرد قرار بده یا نه؟ اگه تونست با طبیعی فرد رو تصور کنه اشکال نداره، اون موقع میتونه از طریق طبیعی فرد رو بخواد، امرش رو بزنه به فرد، نهیش رو بزنه به فرد. هم توضیحی که دیروز دادیم، وقتی دستور به سیر میده یعنی خواسته فرد رو بخواد، مصداق خاص رو خواسته، ولی از طریق طبیعی. اگر گفتیم نه اصلا طبیعی نمیتونه مرآت فرد باشه، چون طبیعی مرآت خودشه، فرد فردیتش یا با عوارض مشخصه است، عوارض مشخصه مال کمشه، کیفشه، عینشه، وضعشه، اینا مقولات مباینن با مقوله جوهر. من نمیتونم با تصور مقوله جوهر کم متصور، نمیتونم. یا فردیت فرد به وجودشه، به تشخص فردیشه، اون موقع بازم با ماهیت نمیشه وجود تصور کرد. خدا رحمت کنه استاد بزرگوار مسای فاضل، لذا ایشون خیلی اشکالی که ما داشتیم به بیان ایشون این بود، ایشون اول اینو میبره سر تو حیث لغوی میشه سر این مسئله، بعد نقدش رو عقلی نقد میکنه. امام رضوان الله تعالی علیه استاد ایشون نه، از اول میگه اصلا شما حیث لغوی رو ببری سر عرض زکاکی. اونایی که مسئله در واقع عام عام و عام خاص رو بررسی میکنن و طرح میکنن، حیث بحثشون اصلا عقلیه. اگر این طوری بشه فرمایش است امام، اون موقع ما برای حیث عقلی یه حیث جدیدی هم داریم. یه بار میگیم بحث طبیعی و فرد از جهت این منشأ اثر چیه؟ وجود یا ماهیت؟ یه بار میگیم طبیعی و فرد برمیگرده به این که آیا طبیعی تو خارج هست یا فرد تو خارج هست؟ چون وجودن و ثبوتن اراده و طلب نمیتونه به معدوم تعلق بگیره. یه بار میگیم بحث طبیعی و فرد مال اینه که چون اگر به خارج بخوره تحصیل حاصله میشه فرد، ولش کن، پس به طبیعی میخوره که تحصیل حاصل نباشه، اون حرفی که آقا زیاد زدن. یه بار میگیم طبیعی و فرد حیث عقلی داره، به این جهت که طبیعی مرآت فرد نیست و مولا نمیتونه فرد رو به واسطه طبیعی تصور کنه، لذا وقتی عنوان صلات در ذهن مولاست دیگه نمیتونه بره سراغ فرد، باید با طبیعی کار کنه. اگر تونست با عنوان صلات فرد رو بیاره، با فرد کار میکنه. بنا امام رضا تحلیلشون توی خلاصه روال اینطوریه، میگن روال بحث اینه، اگر بخوایم لیست در واقع اقوال را بررسی کنیم، بررسی لیست اقوال اینطوریه، این پایان حیث بررسی اقوال و رد لغویت اون مسئله و تحلیلی که عرض کردم، حکم و متعلق حکم، حالا با تحلیل های عقلی و عقلایی که امام، بعد امام میفرماد منتها میخوان حالا خودشون یه نقد اساسی کنن این اقوال رو، بگن ببینید واقع مسئله اینه که ما قول اصالت الوجود را، اصالت الماهیه را، طبیعی و فرد را اصلا نمیتونیم وارد بحث کنیم، همطور که سکاکی رو نمیتونیم وارد بحث کنیم، سکاکی رو نمیتونیم وارد بحث کنیم، تحلیلش کردیم رد شد این رفت، دعوا سر متعلق حکم دال رو بذار کنار، اصالت الوجود و اصالت الماهیه و طبیعی و فرد رو نمیتونیم بحث کنیم. یه جمله باز اساسی دارن که دیروز عرض کردن، اون جمله هم جمله خوب آخونده، به این جهت که امام میفرماد ماهیات مخترعه که ما باشون کار میکنیم مثل سلات اصلا معقول اولا نیستن، معقوله نیستن، شما در مرکبات در فلسفه یادمون دادن مرکب دو جوره، یا مرکب مرکب حقیقیه، یا مرکب مرکب ثنائی، یا مرکب اعتباری، که حالا ثنائی و اعتباریش هم به یه جا برمیگرده. مرکبات وقتی مرکب حقیقی هست که بین اجزا فعل و انفعالی اتفاق بیفته، فعلیت و صورت جدیدی به وجود بیاد. اگر بین اکسیژن و هیدروژن فعل و انفعالی اتفاق افتاد، بعد فعلیت جدیدی به نام صورت نوعیه آب به وجود آمد، این مرکب حقیقی. بالاخره بحث قوه و فعل، فعلیت جدید بر اساس این که این اکسیژن و هیدروژن میشن در واقع قابل برای اینکه یه فعلیتی افاضه بشه و صورت جدید و فعلیت جدید، این مرکب مرکب حقیقی. در مرکبات حقیقی همیشه همینطوره، من یه فعلیت جدید دارم، این فعلیت جدید صورته، و این فعلیت جدید و صورت جدید منشأ آثار جدید، حقیقتا هم همینطور. اما اگه من از مرکب حقیقی اومدم بیرون، رفتم تو مرکب ثنائی مثلا ماشین، یا رفتم تو مرکب اعتباری مثل لشکر، اگر از مرکب حقیقی اومدم بیرون و مسئله فعلیت جدید و صورت جدید رو نداشتم، هر جزئی فعلیت خودشو داره، وجود خودشو داره، صورت خودشو داره، فعلیت جدیدی شکل نگرفته. بله، در وعاء اعتبار و قرار داد ما اینا رو یه واقعیت اعتبار میکنیم. بکن اگر در وعاء اعتبار اینها رو یک واقعیت اعتبار کردیم، یک امر اعتبار و قرار داد کردیم، خب من دیگه نمیتونم تو این مرکب اعتباری یا ثنائی که صورت و فعلیت جدیدی ندارم، مسئله در واقع قوه و فعل ندارم، بیام مسئله ماهیت یعنی معقول اولا را طرح کنم. نمیتونم در این مرکب اعتباری بیام مسئله طبیعی و فرد رو مطرح کنم. بعد امام اول قشنگ اینا رو توضیح میده، میگه ماهیات مخترعه که مرکبات اعتباریه، که عرض کردم در فلسفه ثنائیش هم به اعتباری برمیگرده، به این که هر دوش مشترکن در این که فعلیت جدیدی وجود نداره، که حقیقتا وحدت بخش این اجزاء خلاصه پراکنده مستقل باشه. اگر فعلیت جدید منتفی شد و من نتونستم یه ماهیتی داشته باشم، خب چطور بیام بحث کنم که آیا اینجا ماهیت منشأ اثره یا وجود منشأ اثره؟ کدوم ماهیت؟ آیا اینجا طبیعی وجود داره یا فرد وجود داره؟ کدوم طبیعی؟ امام خیلی مرتب و منظم این مطالب را توی تحقیق میخواد بیاره، بگه ببین محط بحث ما لیس فی تعلقها بالکلی طبیعی و افراده، فإن الماهیات الاعتباریه المخترعه لیست من الکلیات طبیعیه و مصادیقشون هم مصادیق کلی طبیعی نیست. مرکب اختراعی لم یکن تحت مقولت واحده ولا یکن لمجموع امور وجود حتی یکن مستاقا لماهیت و کلی طبیعی. امام این حرف بسیار خوب رو میزنه. شما این حرف رو توی رابعتهای آخوند داشتید. آخوندم همین گفت، میگم من باید یه وجودی داشته باشم بعد بگم این وجود یه ماهیتی داره که خوندیم عبارتش. بعد یه جمله امام رضوان الله تعالی مطرح میکنه که اون جمله توی ثانیتهای آخوندم اومد، خیلی عالی و از اون جمله های خوب آخونده. و بهی یظهر ان المسئله اجنبیت عن اصالت الوجود والماهیه. اگر من وجود واقعی نداشتم برای مرکب اعتباری، حل بسیطه من تو مرکب اعتباری به هم خورد، دیگه بحث وجود ماهیت با نمیگیره. ببین خیلی قشنگ، بهی یعنی اصالت الوجود وقتی مطرح میشه که شما یه حل بسیطه تحویل بدی، بگید یه واقعیتی وجود داره، موضوعش ماهیت محمولش وجوده، دو مفهوم ازش میگیرید، یکی ساخته ذهن یکی منشأ اثر. اینا وقتی وجودی ندارن، لا یکون لمجموع امورن وجودون، اگر اینجا حل بسیطتون دوچار مشکل شد، خیلی عبارت روان و قشنگه، اگر شما حل بسیطتون تو مرکب اعتباری رفت زیر سوال، بله شما مقولات متعدده دارید که اینا هیچ کدوم سلات نیست. اگر لا یکون لمجموع امورن وجودون، اگر این وجودی برای این مجموع نداشتید، نمیتونید مسئله اصالت الوجود اصالت الماهیه پیاده کنید. پس چی میشه؟ بل المراد. اینجا حرف ما چی در طبیعی؟ اینجا طبیعی که میگیم یه عنوان کلی داریم، بعد اون جمله را میگه سواء کان من تباع الاسیل ام لا. این سواءش خیلی عالیه. آخوند اگه یادتون باشه تو ثانیتها تعبیرشون این بود، میگفتن یه اسم داریم یه عنوان داریم، اسم تأصل داره عنوان تأصل نداره. این سواون امام جمله جالبیه. امام نمیخواد نفی کلی هم بکنه، بگه شما اینجا در واقع با یه مفهومی کار میکنید که این مفهوم میتونه خارجیت داشته باشه، تأصل داشته، میتونه هم نداشته باشه، تو صلات نداره، تو قسم نداره، تو اکل داره مثلا، تو ورد داره مثلا، اب نداره. میشه، میشه یه مفهومی داشته باشید که اصیل باشه، تأصل داشته باشه، خارجیت داشته باشه، یه حل بسیطه براش داشته باشید، بعدم ببریدش تحت یه مقوله، بعدم اصالت الوجود اصالت، اما میتونید هم نداشته باشید. لذا این تحقیق حضرت امام شروعش از اون بحث قشنگ رابعتهای آخونده تو صلات و قصر، پایانش اون جنبندی است که تو ثانیتها آخونداش، که آخوند تو ثانیتها نمیخواست بگه همه اعتباریه، اما همین که بعضی ها اصیلن بعضی ها اعتباری، که از اصیلها اسم تعبیر میکرد، از اعتباریها عنوان تعبیر میکرد، همین که شما تونستید نشون بدید که دو تا جنسن، معلوم میشه هیچ ربطی به اصالت الوجود نداره، هیچ ربطی به اصالت الماهیه نداره، هیچ ربطی به طبیعی و فرد نداره. اگر این فرمایش امام درست در بیاد که درسته، و ما گفتیم عرض کردم خدا رحمت کنه چیز را، مرحومای مطهری را و خدا حفظ کنه استاد آیت الله جوادی را، میگفتن هنر صدرا این بوده حرفشو توی سیری زده که نشون بده جای حرفش کجاست. کاش که این حرف امام ارتباطش با آخوند حفظ میشد، راحت تر جا میفته. اگه این حرف امام حرف درستیست که ما نشون دادیم جاپاش قشنگ تو فرمایشات آخوندم هست، یه جمعیست بین ثانیتها و رابعتها. اگه این طوری بشه، امام میگه بنابراین قول اصالت الوجود بذارید کنار، ترتب بسله بر طبیعی و فرد بذارید کنار، قول سکاکی رو بذارید کنار. سکاکی باطله چون دعوا سر حکمه، رفتی به بحث لغوی نداره. قول اصالت وجود باطل اونم بذارید کنار. بعد میگه اگه این طوری شد، بله ما یه نزاع معقولی داریم سر آم 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 خاص، این اشکال این میشه بحث کرد. یه نزاع معقول دیگه هم داریم.